به اون خدای تصویری که در ساخته اون هویته. همه اینا نیستین. این انعکاس جوابی نخواهد داد. اگر هم جاهایی ما جوابی میگیریم، قطعاً و قطعاً انعکاس اون نیست. اگر انعکاس من هویتی، منی که با یک سری آرزوها و خواستها و تمناها به یه چیزی پناه میبرم که اون چیز هم ساخته خود منه، ساخته یعنی این من هویتیه، نه حقیقت وجود من، این انعکاس، انعکاس خود به یک موهوم، چون خود یک موهومه، من یک موهومه. عنایت میکنین؟ اگر یک همچون شرایطی وجود داره، شما نمیتونید از دعا انتظاری داشته باشید. اما همیشه به شما میگن بخونید، بخونید جوابتونو میدم. اما یه نکته رو توجه کنید، بسیار عنایت کنید. اگر گفته بخون، کی گفته بخون؟ اگر مسلمونی، مگر در قرآنت نمیگه امن یجیب المضطر رضا؟ زمانی که اون اضطرار به وجود میاد. اگر در ادیان دیگه هستیم، همه اونا رو همین یه نکته تکیه دارن، فشار دارن که وقتی استیصال به وجود میاد. ما همیشه وقتی آرزوهامون برآورده نمیشه خیال میکنیم تو استیصالیم، خیال میکنیم تو اضطراریم، در صورتی که همچه چیزی نیست. به مراتب به ما گفتن آقا شما از قدرت فکر برخوردارید، از قدرت اندیشه برخوردارید، راهکارهای دنیوی دارید، بید از اونها حل کنید. شما اگر یک بیماری بگیرید، خدایی نکرده، دکتر و سیستم پزشکی رو میذارید بشینید دعا کنید. وقتی که از دست اونها کاری برمیاد، شما از کانال دعا وارد نمیشید. از کانال ممکنه دعای لفظی میکنیم، انشالله که خوب میشه، انشالله که سلامت میشه، ولی وقتی که راه کار فیزیکی و طبیعی داره که به دنبال دعا نمیره کسی. بی‌تعارفش همینه دیگه. پس دعا کی انجام میشه؟ در عرفان میخوان چیزی رو به ما بگن، میخوان بگن یک شرایطی وجود داره در انسان که به این شرایط میگن استیصال. استیصال یعنی زمانی که شما تمام راهکارهای فکریت دیگه فرو میریزه، یعنی خودت از این خود هویتیت ناامید میشی، به اون میگن هیله ها چون مرد. زمانی که اگر برای دوستان پیش اومده اون استیصال پیش میاد، اون اضطرار پیش میاد که 100% خود فرو میریزه، دیگه خودی وجود نداره، در اون شرایط دعا بسیار میتونه نتیجه بخشتر باشه. حرفی رو میخواد در این داستان بزنه، اسراری رو میخواد باز کنه که تا همین اندازشم ما باز خواهیم کرد، که آقا جان به غیر از تمام این ارتباطات فیزیکی، قانونمندی، حالا هر چی اسمشو میذاری که درکش میکنی، یک ارتباطی خدا با تو داره، هستی با تو داره، که این هستی و این خدا فقط و فقط به جایی متمرکز میشه که ما بهش میگیم دل، اونجا کار میکنه، اونجا جاییه که حیله وجود نداره، اونجا جاییه که فکر فعال نیست، خود فعال نیست. وقتی به این استیصال میرسی، دعاها نتیجه های بهتری رو میده. حالا یواش یواش صحبتها رو عمیق میخواد بکنه. این یک خلاصه ای که من خدمتون عرض کردم. بریم ببینیم که دنباله داستان رو چی میگه. در دعا ایشان و در زاری و آه، بر فلک زیشان شده دود سیاه. دیو آن دم از عداوت بین بین بانگ زد که سگ پرستان علتین. دیو در اون زمان، در اون زمان بین اینا داشت جیغ و داد میکرد که سگ پرستان. اصطلاح سگ پرستی در مثنوی، سگ نمادی از نفسه، سگ نمادی از خشم در مثنوی. کسانی که سگ پرست هستند، یعنی کسانی که اون بغض خودشون رو، اون غضب خودشون رو بسیار بهش میچسبن. ببینید باز اینها بس درسای اخلاقی نیست. شما نگاه کنید، اگر از یک نفر خوشتون نمیاد، بهش بغض دارید، بهش عصبانیت دارید، باهاش مشکل دارین، از دستش خشمگینید، اون درست بگه شما متوجه نمیشین، غلط بگه متوجه نمیشین، چون اون بغض، اون خشم تمام وجود شما رو گرفته. وقتی که این، حالا برعکس، اگر حب بگیرتتون، هر چی هم مزخرف بگه میگی درست میگی، چون حب وجود داره. به همین خاطر که الان در این شرایط بهشون میگه علتین، یعنی کسانی که علتی هستید، کسانی که مریض هستید. مریض نه مریضی جسمی، یعنی این که من نسبت به داستانها حب و بغض پیدا میکنم. بارها من خدمت شما عرض کردم، این که ما میگیم در گذشته زندگی نکنید به این معنی نیست که من اگر کسی سرم و کلاه گذاشته الان بیام بگم آقا من تو رو دوست دارم، حالا تو هر جوری بگی من در گذشته زندگی. نه، اون قدرت تمیزی رو پیدا میکنی که میبینی این همون آدمی که اومده سرت کلاه بذاره پولتو بخوره، یا این آدم دیگه اون آدم نیست. وقتی که علتی هستی، وقتی که دوچار قضاوت در حب و بغض هستی، وقتی که من با دوست داشتن و نفرت دارم به یه موضوع نگاه میکنم، هرگز حقیقت موضوع رو نخواهم فهمید. این یعنی ای سگ پرستان علتین، کسانی که اون غضب خودتون رو اینجور میچسبید بهش. مرگ و جسک ای اهل انکار و نفاق، عاقبت خواهد بودن این اتفاق. چشمتان تر باشد از بعد خلاص، که شوید از بحر شهوت دیو خاص. یادتان ناید که روزی در خطر، دستتان بگرفت یزدان از قدر. میگه مواظب یه نکته هایی باشید، اگر جاهایی این حالت ها براتون داره پیش میاد، تبدیل نشید به یک دیو خاص، یعنی یک شیطان مخصوص از شهوت، از حالت آرزوها. یعنی چی؟ یعنی جایی برای من یک خطری بود، این یزدان پاک، این قدرت هستی، این قدرت الهی من رو از اون درد نجات داد، نه اینکه من آدم خاصیم، نه اینکه من خوبم شما بدین چون به من نظر کردن. میگه به این موضوع به هیچ عنوان بر نگرد، که اگر جایی دستتو گرفتن چشمت باید تر باشه، یعنی فروتنیت میاد بالاتر، تواضعت میاد بالاتر، نه اینکه من خلاص شدم و به همین خاطر عزیز کرده هستم. نذارید این درتون زنده شه. این همی آمد ندا از دیو، لیک این سخن را نشنود جز گوش نیک. یه این صحبت هایی که دیو داره میکنه، این ندایی که داره از دیو میاد که تو انسان پاکی هستی، انسان بزرگی هستی، القاء فکره، القاء نفسه، نباید خودت رو چنین ببینی. بعد دیگه وارد یه صحبت هایی میشه که توضیح دادنش راست فرموده است با ما مصطفی، قطب و شاهنشاه و دریای صفا. کانچه جاهل دید خواهد عاقبت، عاقلان بینند از بینند ز اول مرتبت. میگه فرق جاهل با عاقل اینه که جا عاقل عاقبت کار رو میبینه، جاهل فقط ابتدای کار رو میبینه. این فرقیه که جاهل و عاقل با هم دارن. و اشاره میکنه به نکته ای از حضرت رسول. از این مطالب میگذریم و داستان بعدی هم به اصطلاح اشاره به همین موضوع داره، داستان خیلی کوتاهیه چون دیگه خیلی میریم توی حاشیه برمیگردم دوباره سر داستان. دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی. چون دقوقی آن قیامت را بدید، رحم او جوشید و اشک او دوید. من به بحث دعا بر میگردم چون باید دعا رو باز کنم که دقیقا اینها چی میگن، ولی مولانا میره، ما مجبوریم با مولانا بریم چون دوباره برمیگرده سر بحث دعا، ولی این یه نکته رو اشاره میکنه. چون دقوقی آن قیامت را بدید، اون بلوشه رو تو اون کشتی دید که زن و مرد افتادن روی کشتی و گریه میکنن و التماس میکنن، رحم او جوشید و اشک او دوید. ببینید ما درست تو اینجا داریم صحبت میکنیم، در اینجایی که تو داری وارد دریا میشی. ببینید باز هم دقت کنید، در زمانی که من غرق در دنیای درونم، غرق در عمق هستیم، حالتهای خاصیه که ما در مراقبه ها پیدا میکنیم. این خیلی مهمه. ببینید عاطفه های انسانی، احساسات انسانی ریشه در فکر انسان دارن. شما هرگز نمیتونید احساس به چیزی داشته باشید بدون اینکه فکر اونو تغذیه کنه، اصلا این غیر ممکنه. فکر مهمترین منبع تغذیه احساسات انسانیه. شما چقدر فرزندتون رو دوست دارید، چقدر همسرتون رو دوست دارید، چقدر پدر مادرتون رو، هر کس رو دوستتون رو دوست دارید، هر چی، این دوست داشتن ها تا کی بر شما حاکمه؟ تا زمانی که فکر فعاله. شما زمانی که بخوابید، در زمان خواب چه احساسی به اون فرزند دارین؟ فرض کنید که شما زمانی که خوابید کنار این اصلا بیان اینو بکشن، اصلا شما حس میکنین؟ شما در این عالم نیستین. خیلی از حالتهایی که ما در احساس داریم، تقریبا تمام حالتهایی که ما در احساس داریم، اینها ریشه در فعالیت فکر شما. اگر فرض کنید حالتی باشه که فرزندتون رو نشناسین، چه احساسی میخواییم بهش داشته باشین؟ فکر قضا دهنده احساسه. حالا توی دقوقی اومدی تو جایی که از تمام مرز احساسات گذشتی، فکر مرزش تموم شده و داری پا میذاری در دریای وجود، در جایی که نوع درکش با درک تو متفاوته، درک هستی، درک خداوند، به هر چی معتقدی، با نوع احساسات ما دوتا موضوعه. این رو فراموش نکنید. ما چون حس میکنیم بر اساس غرور فکری که منطق بشری، احساس بشری بر کائنات حاکمه، حس خیال میکنیم، و به خصوص در دنیاهای امروز خیلی جاها به ما القا میکنن که اون چی که ما میفهمیم اون درسترینه، همچه چیزی نیست. این احساس ماست، احساس هستی با ما متفاوته. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، امروز بچه به دنیا میاد، بچه از مادر متولد میشه، هنوز متولد شده و نشده، طوفان و زلزله ده ها هزار نفر را از بین میبرن. این چجور منطق عاطفیه که ما میشناسیم؟ سیل میاد میلیون ها انسان را از بین میبره. این منطق با منطق ما جور نیست. به همین خاطر اینها خیلی ما رو متوجه این موضوع میکنن که رحم انسانی در دنیای انسانی مطرح میشه و معنی داره و صد درصد. اما اون جایی که تو این رحم رو، این احساس رو داری جهان شمول میکنی، میگه هستی برای چی اینو آفریدن هم کشت، میگه آقا جان این یک درک دیگه ای داره، تو میخوای اون درک رو بفهمی، در مراقبه داری میری تو اون درک، داری میری تو فهمیدن اون حالت، و الا نه امروز نه هیچ زمان دیگه شما هیچ دلیلی پیدا نخواهید کرد که آقا این همه بلاهای طبیعی که در این جهان پیش میاد، میگیم طبیعته. شما اگر این کسانی که تو کارهای نشنا جغرافی و این چیزا هستن نگاه کنید، خیلی دستگیرتون میشه این حرف راحت تر. بچه آهوه داره میدوه، گرگه هم دنبالشه، اینا فقط دارن فیلم برداریشو میکنن، میان دخالت کنن؟ میان با طبیعت منطق خودش رو داره، این آهو غذای این گرگه، من نمیتونم بیام دخالت کنم. آخه این خیلی زیباست، این دیدگاه توه، این دیدگاه طبیعت نیست. حالا دقوقی که داره وارد اون درک هستی میشه، درش چیزی زنده میشه که اسمش رحم انسانیه. رحم انسانی در جایگاهی که باید تمام، در جایگاهی که باید تمام درکت درک هستی باشه، اونطوری ببینی که هستی داره میبینه، اونطوری ببینی که خدا داره میبینه به هر چی معتقدی، اونطوری ببینی که دیدگاه خداگونه داری پیدا میکنی، رحم در این میجوشه. بریم برکو، بیاییم بقیه صحبت رو دارم بریم. خسته نباشیم. رسیدیم تا اینجایی که چون دقوقی آن قیامت را بدید، رحم او جوشید و اشک او دوید. ببینید، به یه نکته هایی رو من توی قبل از بریک خدمتون عرض کردم. ببینید، مسئله تحول وجودی، این که انسان انسان دیگه ای میشه. ما همیشه فکر میکنیم انسان اون انسانی که در یک چهارچوب فکری حرکت کنه و این یعنی یک معیاری از انسان، این یک معیاری از انسان هست، اما این تمام انسان نیست. انسان بسیار مراتب بالایی رو طی میکنه، اصطلاحا میگیم بالا، نه اینکه واقعا به آسمون میره، بالا به آسمان معنوی منظور هست. یکی از مهمترین درخشش های ندای درون برای عزیزانی که با مسئله تحول وجودی آشنایی دارن، چندین و چند مسئله شو من خدمتون گفتم به مناسبت ابیات که اینها ندای درونه. یکی دیگه از مهمترین مسئله ها خود مولانا مطرح میکنه، میگه ندایی که به بالا میبرد آن ندایی است که از بالا میرسد. عنایت کنید، وقتی که ما حالا اصطلاح گرم شدن رو به کار بریم، وقتی که داره میکشتت بالا، یعنی تحول وجودی داره ایجاد میکنه، این یعنی ایجاز مولانا، این یعنی ایجاز کلام وحی، این یعنی ایجاز انسانهایی مثل مولانا. باور کنید اینها خیلی ادعاست، این ادعاها ما از خودمون نمی کنیم، ما روی تکیه دریای بیکرانه وجود می کنیم. اگر در مسئله عرفان، در مسیر حرکت همون آدمی هستی که بودی، باید صبر کنی تا جلوه های تحول رو ببینی. من برای هزارمین بار خدمت دوستان عرض میکنم، هزار بار دیگه هم بگین، بازم خدمتون عرض خواهم کرد، بالاترین نوع مراقبات، مراقبات بسیار پیچیده‌ای در مسلک ما وجود داره، در مسلک کبرویان وجود داره. اینی هم که میگم کبرویان، من خدمتون عرض کنم، اینها یعنی به کسانی که در سلک مولوی هستن، این یک فرقه خاصی نیست، اگر هم چیزی هست من اطلاعی ندارم. ما میگیم مولویه، بسیار کلمات کد و کد گشایش هستی رو دارن، اما باور کنید این نیستش که با من دشمنن، به من نمیدن، من اونها رو هم به کار برم نصیب، اثری نخواهد داشت. زمانی به وجود میاد که وقتی داری میری بالا، بالا رفتن رو از هر کسی بهتر خودت میفهمی، تحول وجودی رو بالا بهتر از هر کس خودت میفهمی. جلسه قبل یک اشاراتی به این نکته هایی کرد، اگر من یه آدمی هستم که عیب جو هستم، که میگفت عیب جویی، غیبت کردن بالاترین گمراهیه، در جلسه قبل اگه یادتون باشه خیلی صراحتا مولانا گفت کسانی که عیبجویی میکنن اینا از همه گمراه ترن. دیگه فارسی با ما صحبت میکنن، دیگه این زبانی نیست که نفهمیم. خیلی صریح داری میگه آقا اونی که عیبجویی میکنه، اونی که غیبت میکنه، از اون تو نور معنویت طلب نکن. حالا میخوای بکنی باز خودت میدونی. بگذاریم بریم سراغ بقیه داستان. خلاصه رحم این آقای دبوقی جوشید و حرکت کرد. عرض میکنم خدمتتون در مسیری که در درون حرکت میکنید خودی وجود نداره، عاطف و احساس انسانی وجود دیگه نداره، همه چیز داره میشه خداگونگی. ببینید کسانی که خدا باور هستن، خدا رو حکیم میدونن، خدا رو دانا میدونن، خدا به قد من عقلش میرسید که جهان رو چجوری بیافرینه که همه در رفاه و آسایش و گودی گودی باشن. هستی ما بر این اساس اساساً آفریده نشده. بسیار به این موضوع عنایت کنید. اگر دیدگاه خداگونه میخواییم داشته باشیم این جلسه رو، چون باید خیلی بهش دقت کنیم که من بتونم در جلسه بعد دعا رو باز کنم. یعنی چی؟ دعا یک مسئله لغلغ زبونی که ما میشنویم، آی خدای بچه‌مو نجات بده، آی خدا پول بهم بده، آی خدا نمیدونم ماشینم فلان شد. ما اصلا به این چیزا کاری نداریم. دعا بسیار معنی عمیقی داره که اینها باز خواهد شد. اما شما توجه به یک نکته ای داشته باشید، دیدگاه انسانی دیدگاه فکره. ما تمام صحبتمون اینه که این چیزی که فکر تو میسازه در فراسوی اون یک جریانی وجود داره که اون خود هستیه، خود طبیعته. اگر به طبیعت معتقدی، اگر به خدا معتقدی، هیچ دینی، هیچ عارفی، هیچ بودا، هیچ کس نگفته خداوند احساسات انسانی داره. این ساخته این فکره. خداوند کاری به احساسات انسانی نداره. ما هم که میگیم رفتن در سکوت، در مراقبه، یعنی من انسان دیدگاه هم دیدگاه خداگونگی میشه. این از اون مراحلیه که عرفای ما سعی کردن به ما منتقل کنن که تو میتونی دیدگاه خداگونگی داشته باشی. منتها من مولانا الان اینو بهت میگم، فکر روشن فکرانت فعال میشه، هزار دلیل و منطق میخوای. آقا جان باید بری این تو، باید خود فرو بریزه تا بفهمی من مولانا چی میگم. و الا همش بخوای استدلالش کنی هزار سال دگشم باشه تکون نخواهی خورد. اگر در هر جلسه‌ای که هستیم، من اینجا اینو بارها خدمتتون عرض کردم که من کمک به انسان‌ها میخوام بکنم، اینکه یه پولی بدی من چراغ اینجا رو روشن نگه دارم، اینکه نمیدونم بیزینس کنیم بالاخره خوبه به یه نتیجه هایی برسیم. ما نمیگیم این چیزا خوبه یا بده، ولی اینا تو این مراحل نیست. اون کسی هم که اینها رو مطرح میکنید یقین بدونید بهتون دروغ میگه. دیدید مولانا صراحتن گفت ما چشممون به هستیه، ما چشممون به یونیورسه. در این سطح ها خواهشن عرفان رو وارد نگید اینها عرفانه. نه، یه سری مسلک های هندیه، یک سری روش های مدیتیشنیه، بسیارم خوبه، بسیارم کمک میکنه. پولم میگیرن، پولم نمیگیرن، خیلی چیز خوبیه، ما اصلا با اونا مشکل نداریم. اما با این یه قاشق آب به شنا نباید بیفتیم. فکر نکنیم این یعنی عرفان. خب مولانا هم همونی رو میگه که اصلا همچون چیزی نیست. بشنویم، درک کنیم، کلمات رو درست متوجه شیم، حتی شعر رو درست بخونیم، بعد ببینیم که اینها چی رو به ما پیشنهاد کردن. آقای دبوقی در قرقابه در هستی، در ذوب شدن در هستی، در زمانی که از خشکی پا رو میذاره تو دریا، رحمش جوشید و اشک تو چشمش اومد. حالا ببینیم چی میگه. گفت یا رب من گرن در فعلشان، دستشان گیر ای شه نیکو نشان. داره دعا میکنه آقای دقوقی که خدایا به اعمال اینها نگاه نکن، اینها خیلی کارا میکنن، خودشون هم نمیدونن چی کار میکنن، تو فکر خودشون همه آدم خوبه این، تویی که خدا هستی به اینا نگاه نکن، به اعمال ما نگاه نکن.